بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب، بحث قانون سوم در باب تعارض رو توضیح عبارتش رو دادیم، اما تطبیق. الثالثه الترجیح للروایات الخاصه، ترجیح یک دلیل متعارض بر دیگری، اونم به خاطر روایات خاصه‌ای که داریم. عرفنا ان القاعده في جميع حالات التعارض المستقر بين الادله المحرزه هي التساقط. فهمیدی که قاعده اولی در جمیع حالات تعارض مستقر بین ادله محرزه، اون تساقط، تعارض مستقر بین ادله محرزه که جمع عرفی نداره رخ میده، قانون اولی تساقطه. تعارضا تساقطا، هر دو از حجیت ساقط میشن. اما خصوص روایات ما دلیل داریم که باید اعمال مرجحات به خرج داده بشه. وقد یستثنا من ذلک خصوص الروایات المتعارضه لما دل على لزوم اعمال بعض المرجحات فی ذلک. اما استثنا میشه از این تعارض ادله محرزه خصوص روایات متعارض. وقتی دو تا روایت با هم تعارض میکنن، این استثنا شده. اینجا نگفتن تساقط، اینجا گفتن مرجحات در نظر گرفته میشه. لما دل، برای اون ادله‌ای که دلالت میکنن برای اینکه شما لازمه اعمال کنید، به کار ببندید بعضی از مرجحات رو در دو تا خبر و دو تا روایت متعارض. از ادله محرزه بعضی هاش هم روایاتن، در روایات وقتی تعارض کردن مرجحاتی به ما دادن. ولعل اون دلیل خاص یه موردش رو نقل کردن. ولعل اهم ما يمكن التمسك به في هذا المجال روايته عبد الرحمن بن ابي عبد الله عليه السلام قال قال الصادق عليه السلام عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قال الصادق عليه السلام. شاید مهمترین چیزی که دلیلی که میشه تمسک کرد بهش در این زمینه روایت عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قال الصادق عليه السلام، که عبد الرحمن بن ابي عبد الله از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام نقل می‌فرمایان که فرمودن اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله. وقتی بر شما دو تا حدیث، خبر داره، روایت، دو تا روایت مختلف به شما عرضه وارد میشه، عرضه کنید این دو تا رو بر کتاب خدا. فما وافق کتاب الله فخذوه، اون خبری که موافق کتاب خدا بود اونو حجت بدانید، فخذوه، اونو بگیرید و عمل کنید. فما خالف کتاب الله فردوه، اون خبری که مخالف کتاب خداست اونو ردش کنید، کنارش بندازید. فإلم، خب این مرجح اول، موافقت با کتاب خدا مرجح این روایت بر اون روایت میشه. اما فإلم تجدوهما فی کتاب الله، فإن آورده، یعنی اول اون مرجح در نظر میگیرید بعد این یکی رو، اگه اون نشد این. فإلم تجدوهما فی کتاب الله فأعرضوهما علی اخبار العامه، اگر در کتاب خدا نیافتید این دوتا رو عرضه بر اخبار عامه کنید. اینجا عنوان اخبار داره که بعدا بحث میکنیم که این اخبار خصوصیت نداره. فما وافق اخبارهم فزرو، اون خبری که مواف، این خبر ما که معارض داره موافق با اخبار عامه باشه، فزرو، اینو طرحش کنید، کنارش بندازید. چرا؟ چون احتمال تغییر توش هست. اما و ما خالف اخبارهم فخذو، اونو که مخالف اخبار اونهاست فخذو، اونو بگیرید، چون این درش احتمال تقیه نیست. اینکه تقیتا صادر شده باشد، موافق صادر میشه تقیتا دیگه، نه مخالف. فانها تدل على لزوم اعمال مرجحین، این حدیث شریف دلالت میکند بر اینکه در دو خبر متعارض، دو تا روایت متعارض، بر شما لازمه به کار ببندید دو تا مرجح را. فاولا، قدم اول، مرجح اول اینه. فاولا یرجح ما وافق الكتاب الكريم علی ما خالفه، قدم اول ترجیح داده میشود اونی که موافق کتاب کریمه بر اونی که مخالفه. موافق کتاب خدا مقدمه و حجت است. و ثانیان، قدم بعدی، عند فرض فقدان المرجح الاول، بعد از اینکه مرجح اول نبود، عرضه به کتاب خدا کردید، یکی موافق باشه یکی مخالف، اینطوری نبود. حالا یرجح ما خالف العامه علاما وافقه هم، ترجیح داده میشه بعد اون خبری که مخالف عامه است بر اونی که موافق عامه است. مخالف عامه چون احتمال تغییر توش نیست اولویت داره. اما به نسبت الى المرجح الاول، در مرجح اول عنوان مخالفت و عنوان موافقت داره، این دوتا عنوان رو ما بررسی کنیم. اما به نسبت الى المرجح الاول، فالمخالفت للكتاب هي على نحوين، نسبت به مرجح اول مخالفت با کتاب به دو شکله، به دو گونه است، مخالفت مستقر و غیر مستقر. مخالفتون به نحو التعارض غیر المستقر که مخالفت الحاکم للمحکوم و الخاص للعام، و دیگه و مخالفتون به نحو التعارض المستقر که المخالفت به نحو التباین اول عموم و الخصوص من وجه. یه مخالفت به نحو تعارض غیر مستقر داریم، یعنی دوتا خبر که با هم تعارض کردن، یکی مخالف کتاب خداست، اونم مخالفتی که غیر مستقره، جمع عرفی داره، مثل حاکم محکومه، مثل خاص و عامه، مثل مقید و مطلقه. یه مخالفت به نحو تعارض مستقره، مثل مخالفت به نحو تباین کلی یا عموم و خصوص من و هرچ که محل اجتماع و محل افتراقی دارن و طبیعتا در این دوتا جمع عرفی نیست. اما اذا کان احد المتعارضین مخالفا للکتاب به نحو المعارضت المستقره فهو ساقط عن الحجیه فی حد نفسه، اما اگه یکی از این دو خبر متعارض مخالف کتاب خدا هست، اونم به نحو معارضه مستقر، یکی از حجیت فی حد نفسه ساقطه، دیگه نوبت نمیرسه که این با اون خبر دیگه تعارض کنه. که اصلا اون خبر دیگه هم نباشد، خود این خبری که با کتاب خدا تعارض کرده به نحو تباین، به نحوی که جمع عرفی نداره، اصلا این ارزش نداره، دیگه نوبت نمیرسه که تعارض با خبر دیگه پیدا کنه. ای حتی اذا لم یعارضها خبر آخر، حتی اگه اون خبر دیگه با این خبر معارض نبود، این خبر ارزش نداشت، حجت نبود. چرا؟ لمتقدم من اشتراط حجیت الخبر به عدم معارضته للدلیل القطعی، چون قبلا گذشت شرط حجیت خبر ثقه این بود که معارضه با دلیل قطعی مثل کتاب خدا نباشه که جمع عرفی نداره یا سنت قطعی. بالاخره راوی شرایطی داشت، مروی شرایطی داشت، مروی که خود اون خبره مفاد خبر گفتیم مخالف با دلیل قطعی نباشه، ولی خود به خود حجت نیست که حالا نیاز نداره که بیان بگیم با اون درگیر بشه و خبر دیگه معارض بشه، نه اصلا خود به خود حجت نیست. فی نفس دو تا خبری با هم تعارض میکنن که هر کدوم فی نفس حجت باشن. و علیه یتعین کون المقصود من المخالفه للکتاب الموجب لترجیح الموافق هی المخالفه به نحو التعارض غیر المستقر. پس متعین شد که مراد از مخالفت با کتاب که موجب ترجیح موافق بر مخالف میشه، اون مخالفت به نحو تعارض غیر مستقر جمع عرفی داره. یعنی چی؟ یعنی این خبری که مخالف کتاب خداست میخواد کتاب خدا رو تخصیص بزنه، اگر این خبر معارض نداشته باشه تخصیص میزنه، اگه داشته باشه کنار باید بره. و طبیعیون لا یبعد ان یراد من موافق، حالا موافق عنوان موافقت، این موافقت که میگه اون موافق کتاب خدا مقدم، موافق منظوری نیست که کتابم در اونجا حرف داشته باشه، ولو کتاب اونجا حرف نداشته باشه ساکت باشه، بازم میتونیم بگیم کتاب خدا در اینجا مخالف نیست. پس منظور از موافقت عدم المخالفه است. و طبیعیون لا یبعد ان یراد من موافقت الخبر الراجح للکتاب الكریم هی مجرد و عدم المخالفه لا اکثر. طبیعی است، بعید نیست که مراد از این که میگه اون خبری که موافق کتاب خداست این رجحان داره و مقدم میشه، منظور صرف عدم المخالفه است. بعید نیست که مراد از موافقت خبری که راجح کتاب خبر راجح، موافقت خبر راجح با کتاب کریم، اون صرف عدم مخالفت نه بیشتر. لا یبعد ان یراد اراده بشه از موافقت اون خبر راجح لل کتاب الکریم، نم با کتاب کریم، با کتاب خدا موافقه، عدم مخالفت منظوره لوضوحه. خب چرا عدم مخالفت منظوره؟ لوضوح عدم ورود جمیع تفاصیل الاحکام فی الکتاب الکریم، چون پر واضحه جمیع جزئیات احکام در کتاب خدا که نیمده. خیلی موارد ما خبرهای متعارضی داریم، وقتی عرضه به کتاب خدا میکنیم خب میبینیم که کتاب خدا در این مورد حرفی نداره. همین که حرف نداره ساکت شده، میتونیم بگیم این خبر کتاب خدا باش مخالفت نداره. صدق همین منظورمونه. گاهی هم حرف داره، حرف داشته باشه که دیگه مشکل اونجا باز معلومه دیگه. عدم المخالفه صادقه، موافقت هم صادقه، موافقت به معنای خاص. ول متحصل نتیجه مطلب این شد که ان الخبر المخالف للكتاب به نحو تعارض غیر المستقر اذا کان وحده من دون معارضین فیکون حجتا و مخصصا للكتاب. این خبری که مخالف کتاب خداست، اونم به نحو تعارض غیر مستقر که جمع عرفی داره، اگر این خبر تنها بود خب حجت بود دیگه، تنها بود و یه خبر دیگه باش درگیر نبود، معارض نبود، این خبر حجت بود و کتاب خدا رو تخصیص میزد. چون خبر واحدی که حجته، خب کتاب خدا هم حجته، اون عام، این خاصه، خاص عام رو تخصیص میزنه. این در صورتی که معارض نداشته باشه. و اما اذا کان له خبر معارض، اما اگه این خبر که میخواد کتاب خدا رو تخصیص بزنه باهاش مخالفه، همین خبر خبر معارض داشته باشه. و اما اذا کان له خبر معارض غیر مخالف للكتاب كذلك فيسقط هو عن الحجيه و يكون المعارض هو الحجه. اما اگر برای این خبر خبر معارضی باشد که اون خبر معارض مخالفه با کتاب خدا نیست، غیر مخالفه، موافقه، پس ساقط می شود این خبر از حجیت، این خبری که مخالف کتاب خداست و جمع عرفی داره. و یکون المعارض، اون خبری که معارض با این خبره، اون خبری که مخالف کتاب خدا نیست، هو الحجه، اون حجت میشه. پس ما دو تا خبر داریم، این مخالف کتاب خداست، میخواد کتاب خدا رو تخصیص بزنه، اگه تنها بود میزد. حالا که خبر دیگری با این خبر معارض شده، این خبر از حجیت میفته، کتاب خدا تخصیص نمیخوره، اون خبر مقابلش که کتاب خدا باش مخالف نیست حجت می شود. و اما اذا کن له خبر معارض، این خبر خبر معارض داره، غیر مخالف الکتاب، یعنی اون خبر معارض خصوصیتش اینه مخالف با کتاب خدا این چنین نیست، غیر مخالف الکتاب کذالک. اون خبر اول مخالفت به نحوی که میخواست تخصیص بزنه جمع عرفی داره داشت، ولی خبر دیگه نه، غیر مخالف للکتاب کذالک. این طوری نیست که مخالف با کتاب خدا باشد به نحوی که جمع عرفیه، نه این طوری نیست. هذا کله فی المرجح الاول، این در مرجح اول بود. و اما به نسبت الی المرجح الثانی که فرمودن موافق عامه رو کنار بندازید، چون احتمال تقیه است دیگه، مخالف رو بگیرید. فهو ما اذا کان احد الخبرین المتعارضین مخالفا لاخبارهم. اون مرجح دوم اینه که یکی از دو خبر متعارض مخالف اخبار عامه است. فرمودن مخالف اخبار عامه، این مرجح حساب میشه و باعث میشه که این خبر که مخالف مقدم بشه. خب در روایت داره مخالفا لاخبارهم، خب اونا فتاوا هم دارن که مستند به اخبار نیست. حالا خبر ما مخالف فتاواشون باشه چی؟ اونا مرجع حساب میشه یا نه؟ اگه ما جمود پیدا کنیم به این ظاهرین حدیث، میگیم خب دیگه گفته اخبار دیگه، ما تا میفرمایم که نه، این امر تعبدی نیست، چون ما وجهش رو میدونیم چیه. وقد تفهم من الروایه الخصوصیه لمخالفت اخبارهم دون ما هو المعروف من آرائهم اذا لم تستند الى الاخبار. ای بسا فهمیده میشه، گاهی فهمیده میشه از روایت خصوصیت برای مخالفت با اخبارشون، یعنی این که فرموده مخالفا لاخبارهم، این مخالفت با اخبار خصوصیت داشته باشه. اما اگه مخالف با آرا و نظراتشون باشه، نه، اون شامل نشه. گاهی فهمیدیم که از روایت خصوصیت و موضوعیت داشته باشه مخالفت با اخبارشون، نه اونی که مخالف باشه، اون خبری که خبر معارضی که مخالف باشه با اون نظری که با اون چیزی که معروف از نظراتشون و این فتاواشون هم مستند به اخبار نباشه. بس پس مستند به اخبار نباشه، مستند به چی باشه؟ بل الى ادله استنباط اخرى عنده، آراء معروف و فتاواشون که مستند است به ادله استنباط دیگری که نزدشون وجود داره. خب اونا ادله استنباطشون یکیشون اخبار روایات، ادله استنباط دیگه ای هم است کتاب خدا، اجماع، نمیدونم اونا قیاس و استحسان و اینا هم که ادله استنباط حساب میکنن دیگه. فتاوایی که مستندن به اونها غیر اخبار هست. پس ما این دوتا خبری که متعارضه، ظاهرین روایت اینه که مخالف اخبارشون رو مرجح حساب کنید، نه مخالف با نظرات دیگرشون که مستند به غیر اخبار از ادله دیگری این فتوا رو دادن. لیکن نه ضعیفون، این خصوصیت قائل شدن و موضوعیت قائل شدن بر این که مخالفت با خصوص اخبار و روایاتشون فقط موضوعی مثلا باعث ترجیح باشه، این ضعیفه. چرا؟ به اعتبار ان ترجیح المذکور لیس تعبدیان صرفا، این که این دوتا خبر متعارض یکیش مخالف اخبار اونهاست و این مخالفت با اخبار مرجح حساب شده، این تعبدی محض که نیست که ما وجهش اصلا نفهمیم. نه، وجه مرجح بودنش رو میفهمیم، به خاطر که در اینجا تقیه نیست، در موافق تقیه هست. خب این در نظرات دیگه شون هم هست دیگه. بل هو لنکتتن واضحه، ای که فرمودن مخالف اخبارشون رو بگیرید حجت بدانید، این به خاطر یه علت و نکته است که بر ما روشنه، اون به خاطر که در این تقیه نیست، در اون یکی تقیه است. و هی ظرف التقیه الذی عاشه اهل البیت علیهم السلام الموجب لتطرق احتمال حافل موافق دون المخالف، اون نکته ای که واضحه، اون ظرف و شرایط تقیه است که اهل بیت در اون زندگی میکردن که باعث میشد که احتمال تقیه راه پیدا کنه در خبر موافق نه مخالف. دو تا خبر از معصومین به ما نقل شده، یکی موافق نظر عامه، یکی مخالف نظر عامه. ما احتمال تقیه رو در موافق میدیم دیگه، موافق نظرشون هم باشه احتمال تقیه هست دیگه، لازم است که موافق با اخبارشون فقط باشه، اونجا هم تقیه است، اینجا هم تقیه است، بچش تقیه است. و هذه النکته که ماهی ثابتتون فی المخالف لاخبارهم تعم ايضا المخالف لمدرک اخر لهم، این نکته که هر کدوم به خاطر تقیه است، این همونطوری که در خبر مخالف با اخبارشون ثابته، این نکته واضحه، همچنین در مخالف با مدرک دیگر برای فتاوا و نظراتشون هم هست که مخالف تقیه درش نیست، موافق احتمال تقیه درش هست. هذه النکته، این نکته که بالاخره در تقیه زندگی میکردن، موافق احتمال تقیه داده میشه، مخالف داده نمیشه. خوی در مخالف با اخبارشون ثابته، در مخالف با مدرک دیگری که برای عامه بوده ثابته دیگه، مدرک دیگری برای نظراتشون و فتاواشون غیر از اخبار. خب الرابعه، قانون چهارم که در باب تعارض خونده میشه، قانون تخییره. خب بعد از این که دو تا خبر که با هم تعارض کردن، عرض شد که ما روایات خاصه داریم در خصوص که در تعارض بین روایات مرجحات در نظر بگیرید. خب ما مرجحات در نظر میگیریم. اگر این دو تا خبر متعارض یکی بر دیگری هیچ مرجحی نداشت، هیچ مرجحی نداشت، خب در اینجا باید چه کار بکنیم؟ خب طبیعتاً باید میرسید به تساقط دیگه. قانون اولی که ما قبلا گفتیم در تعارض بین ادله تساقطه، قانون اولی، منتها در خصوص روایات از اون قانون اولی دست کشیدیم، گفتیم مرجحات باید در نظر گرفته بشه. حالا اگر مرجحاتی پیدا نشد پس باید تساقط کنن دیگه، ولی باز دلیل خاص داریم که فرمودن که در اینجا مخیرید یکیشو بگیرید. این میشه همون احتمال چهارمی که قبلا گفتیم. صور ممکنه پنج صورت بود، دو صورتش که اصلا ثبوتاً ممکن نبود. وقتی ممکن ثبوتاً نیست دیگه معنا نداره بیایم ادله حجیت عامه رو بهش تطبیق کنیم، اصلا شدنی نبود. سه مورد داشت، در اون سه مورد یکی معین حجت باشد، یکی مخیر حجت باشد، یا تساقط و تعارض و تساقط، تساقط رو به هیچ کدوم حجت نباشه. قانون اولی تساقط بود، اما در خصوص روایات فرمودن مرجع در نظر بگیرید. حالا مرجعی نبود، خب طبیعتاً باید میگفتیم تساقط دیگه، اگه دلیل خاصی نداشتیم. چون با در نظر گرفتن ادله حجیت عامه که مثلا میگه هر خبر ثقه حجته، خب اینم ثقه است، اینم ثقه است، حالا دلیل طبیعتاً تعارض تساقط ها میشد. حالا دلیل خاص اومد گفت در روایات شما مرجع رو در نظر بگیرید. مرجع رو در نظر گرفتیم، هیچ مرجعی یکی بر دیگری نداشت. طبیعتاً اگه دلیل خاص دیگری نداشتیم میگفتیم تساقط، به همون قانون اولی مراجعه میکردیم. ولی باز دلیل خاص دیگری داریم که فرمودن مخیرید یکی رو حجت بدانید، احد و هما حجته. اینم با توجه به روایت خاصه، دلیل خاصه. اگه این دلیل خاصه نداشتیم، فقط دلیل حجیت عام ما داشتیم که مثلا میگه هر خبر ثقه حجته، هر ظهوری حجته، فقط اونو داشتیم، اون تساقط بود. اون نمی گفت احدهما المخیر، چون گفتیم که وقتی تطبیق میکنیم ادله حجیت که میگه خبر ثقه حجته، خبر عادل حجته، به صورت تعیینی، یعنی این خبر اون خبر، اما احدهما المخیر حجته، این خلاف ظاهرش بود، ازش استفاده نمیشد. ولی ما دلیل خاص و ویژه داریم که فرمودن که یکی از اینا بر شما حجته، احدهما المخیر بر شما حجته. این به خاطر روایت خاصه که در این مورد اومده. حالا اون روایت رو تطبیق بکنیم در عبارت، روایتش رو قرائت بکنیم، ببینیم چه جوابی داده خواهد شد. الرابعه قاعده تخییر. اذا لم يوجد شيء من المرجحات لأحد الخبرين المتعارضين فقط يقال بعدم وصول النوبه الى التساقط. وقتی که چیزی از مرجحات پیدا نکردیم نسبت به یکی از دو خبر متعارض، هیچ کدوم بر دیگری مرجح نداشت، فقط یقال بعدم وصول النوبه الى التساقط. قد یقال، گفته شده که نوبت به تساقط نمیرسه. چرا نمیرسه؟ به خاطر دلیل خاصی که داریم. بل الى حجیت احده ما به نحو تخییر، بلکه بعد از نبودن مرجحات نوبت میرسه به حجت بودن یکی علی تخییر. احده ما بر شما حجته، باید حتما یکشو بگیری. الذی هو رابع الاحتمالات الخمسة المتقدمه، اون احتمال چهارم از احتمال پنجگانه بود. احتمال پنجم تساقط بود، احتمال چهارم احدهما المخیر، احتمال سوم احدهما المعین. این سه تا احتمال ممکنه بود دیگه، دو تای اول هم که ناممکن بود، اصلا ثبوتا ممکن نبود تا نوبت برسه به عالم اثبات و تطبیق دلیل. خب حالا چرا نوبت به تساقط نمیرسه و نوبت به تخییر میرسه؟ للدلیل الخاص علی ذلک، ما دلیل خاص داریم. و الا اگه ما بودیم و دلیل عام حجیت که میگه هر خبر ثقه حجته، اون خبر ثقه معین رو میگه، نه مخیر، احدهما المخیر. اون احدهما المخیر رو خلاف ظاهرش بود، شامل نمیشد. دلیل خاص داریم که میگه یکیشو انتخاب کنید. و هو اون دلیل خاص اینه، و هو مثل روایت سماعه ان ابی عبدالله علیه السلام. سماعه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر به اخوه والآخر ینهاه عنه کیف یصنع. میگه از امام علیه السلام سوال کردم از شخصی که دو نفر در مورد یک امری بر این شخص اختلاف کردن در مسائل دینی، در یک مسئله شرعی، کلاهما یروی، هر دام روایت میکنن، هر دام روایت مستندن به روایت. مثلا شخصی از دو نفر، دو تا راوی مسئله ای رو میپرسه، اون میگه این واجبه، اون میگه نه واجب نیست، اختلاف کردن. اونم روایت نقل میکنه، اینم روایت نقل میکنه. اون که میگه واجبه مستندن به روایت میگه، اینم که میگه واجب نیست مستندن به روایت میگه. هر دو هیچ کدوم از حرف از خودشون نمیزه، فتوای شخصی خودشون نیست. کلاهما یروی میگه سوال کردم از مردی که اختلاف علی در مورد اون مرد، اختلاف علیه رجلان، رجلان فاعل اختلاف است، دو نفر اختلاف دارند در مورد اون شخص، اونم من اهل دینهی، اونم از اهل دینشن، یعنی هم کیششن، یعنی مثلا غیر امامیه نیستن، هر دو از امامیه، فی امرن، در مورد یه امری اختلاف دارن دیگه. کلاهما یروی، هر دو این دو مطلب مختلف را بر این آقا دارن نقل میکنن. این شخصی که سوال کرده ازشون در مورد این شخص سوال کرد، و هر دو هم مستندن به روایت اینو نقل میکنن. احدهما یأمر به اخذه، یکی از اون دو نفر یأمر و امر میکنه اون رجل را به اخذه، میگه اون اخذش باید بکنه، مثلا واجبه. ول آخر و ینهاه و ان، دیگری اون رجل رو نهی میکنه از اون امر. یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه، یکی میگه واجبه، یکی میگه واجب نیست. حالا ینهاه یعنی حرامه. خب کیفه یسنه، حالا این رجل بنده خدا که اون دو نفر در موردش اختلاف دارند، در مورد امری سوال کرده، حالا اون دو نفر یکی امرش میکنه یکی نهیش میکنه، هر دو مستندن به روایت این حرفو میزنن، خب کیفه یسنه، حالا این رجل چیکار کنه؟ قال یرجعها حتی یلقا من یخبره، یرجعها درنگ کنه، تأخیر بندازه، تا کی؟ تا ملاقات کنه کسی را که خبرش بده از حقیقت، یعنی مثلا امام رو ملاقات کنه، امام حقیقت رو بهش خبر بده. خب پس یرجعها یعنی اقدام نکنه، اونی که یعمرو و اونی که ینها طبقه ایش کنه، بلکه چیکار کنه؟ یرجعها، تأخیر بندازه تا یل تا حتی یلقا من یخبرو، تا مثلا امام رو ملاقات کنه که امام بهش خبر بده. فهو فی سعت حتی یلقا، این محل استشهاده. حالا در این مدت که قراره بره انشاءالله امام رو ملاقات کنه، امام بهش خبر بده، خب در این مدت چه کار کنه؟ امام فرموده فهو فی سعت، این شخص در این مدت وسعت داره، حتی یلقا، تا وقتی که امام رو ملاقات کنه و حقیقت رو بپرسه، تا اون موقع وسعت داره. خب این وسعت داره یعنی چی؟ آقایون برداشت کردن که یعنی اون مخیره، فی سعتن یعنی اون مخیره به این روایتی که این آقا نقل میکنه و امر میکنه اخذ کنه و واجب بدانه، طبق وجوب عمل کنه، یا با اون خبر اخذ کنه که آقا نهی میکنه و عمل رو ترک کنه. بس این روایت میگه در اینجا دو تا خبر متعارض به شما نقل شد، شما در سعه هستید، به اون اخذ کنی یا به این اخذ کنی، یعنی مخیری. به تقریب ان قوله، حالا تقریب استدلال به این حدیث شریف، ان قوله فهو فی سعه حتی یلقاه یدل على انه مخیر فی العمل به ای واحد من الخبر من الخبرین حتی لقاء الامام علیه السلام. این عبارت فهو فی سعت حتی یلقا دلالت می کند که این رجل مخیر است در عمل به هر یک از این دو خبر تا امام رو ملاقات کنه. در این مدت تا خدمت امام برسه مخیره، به این خبر عقص کنه یا به اون خبر، دو تا خبر متعارض مخیره بینشون. و هذا عبارت اخرى عن جعل الحجیت تخیر، وقتی میگه مخیری به این عمل کنی یا به اون عمل کنی، یعنی چی؟ یعنی میتونی اون حجت بدانی این حجت بدانی، یعنی حجت تخیریه دیگه. این عبارت اخرایی است، جعل حجیت تخیریه است، یعنی معصوم علیه السلام اینجا جعل حجیت تخیری کرده، یعنی احدهما بر شما حجته، یکیشو بگیرید. و فیه، اما اشکال چیه؟ اشکال اینه که شما از فهو و فی سعت حتی یلقاه برداشت حجیت تخییریه می کنید، و حال که این منظور نیست، منظور از این که فهو فی سعت حتی یلقا، منظور اینه یعنی برای ملاقات امام لازم نیست عجله کنه، سریع هر طور شده خودشو خدمت امام برسونه سوال کنه. فهو فی سعت حتی یلقا یعنی او برای ملاقات امام علیه السلام وسعت داره، وسعت وقت داره، لازم نیست عجله کنه، بار بندلش ببنده سریع به خدمت امام برسه، میتونه به صورت طبیعی عادی صبر کنه و خدمت امام برسه و سوال کنه. این عبارت اینو میخواد بگه، فهو و فی سعت حتی یلقا، یعنی این آقا برای که به خدمت امام برسه لازم نیست عجله کنه، آزاده و به صورت طبیعی خلاصه سر وقت به خدمت امام برسه و سوال کنه. این عبارت اینو میگه، نه اینکه بخواد بگه که یکی از اون خبرها براش حجته، این اصلا ساکت از اینه. خب حالا ممکنه شما بگید که خب امام که فرموده او برای خدمت امام رسیدن لازم نیست عجله کنه، فی سعت آزاده و صبر کنه، درنگ کنه، بعد از مدتی خدمت امام برسه. خب ممکنه بگه خب در این مدتی که چند روزی چند هفتهی خب چه کار باید بکنه تا خدمت امام برسه، در مدت چه کار کنه؟ خب میگیم امام برای که چه کار کنه چیزی نفرموده، خود این نشون میدهد که معلوم میشه تا حالا هر کار میکرد همون کارو بکنه، اگه تا حالا انجام میداد انجام بده، اگه تا حالا انجام نمیداد انجام نده. از کجا این حرفو میزنی؟ اطلاق مقامی. خب امام علیه السلام از ظاهر حالش این برمیاد، امام که میداند این شخص نسبت به این موضوع یه کاری تا حالا میکرد، حالا که رفته سوال کرده از دو نفر، اون امرش کرده اون نهیش کرده، هر دو مستندن به روایت، خب اینجا طرف متحیر مونده. امام علیه السلام برای این مدتی که این آقا متحیر تا خدمت امام برسه اگر راهکاری داشت باید میداد، از این که نداده معلوم شد راهکار دیگری نداره، پس امام راضیه به همون کاری که تا حالا میکرده همون ادامه بده. ظاهر حال معصوم علیه السلام این است، اگر راه دیگری بود میداد برای اینکه این مدت این آقا چه کار کنه، نداده معلومش همون کاری که قبلا میداد ادامه بده. اینو میگن اطلاق مقامی دیگه، که قبلا بررسی شده اطلاق مقامی. و فیه ان من الوجیه ان یکون المقصود عدم کون المکلف ملزما بالفحص و شد الرحال فورا الى الامام علیه السلام. اونی که وجیه و قابل قبوله، فیه یعنی در این که این روایت رو ازش جعل حجیت تخییریه استفاده می کنید که آقا یکی از این دو روایت متعارض در حقش حجته، این اشکال داره، بلکه اون چی که قابل قبول و وجیه اینه که مقصود امام علیه السلام از عبارت فهو و فی سعت حتی یلقا اینه، یعنی این مکلف ملزم نیست که فحص کنه و شد رحال کنه، رحل و بار و بندیل رو ببنده فورا خدمت امام برسه، نه لازم نیست رحل سفر رو ببنده سری بره خدمت امام برسه. فهو فی سعت، آزادی داره فعلا، وسعت داره، حق داره تا خدمت امام برسه، حق داره که صبر کنه، مثلا به حالت طبیعی خدمت امام برسه و سوال کنه، نه اینکه فوراً بره خدمت امام. بل هو غیر مطالب به تعیین الواقع الا ان یلقى الامام علیه السلام، بلکه این شخص ازش خواسته نمیشه تعیین واقع کند تا که تا وقتی امام رو به حالت طبیعی ملاقات کنه، تا این مدت فی سعه آزاده. خب حالا آزاده چه کار بکنه؟ امام نفرموده چه بکنه، میگیم چه بکنه؟ از این که امام نفرموده معلوم شه امام راضیه که هر چی تا حالا میکرد همون کارو بکنه. اما مازا یعمل خلال هذه الفتره فهی لیست متعرضه له، اما که این رجل در این مدت، در خلال این فاصله، این مدت زمانی که خدمت امام میخواد برسه چه کار بکنه، فهی این روایت متعرضش نشده، متعرضی مطلب نشده. خب حالا که امام متعرض نشده، امام فقط فرموده برای ملاقات ما وسعت داره، لازم نیست عجله کنه، اما تعیین نکرده که حالا چه رفتاری از خود نشون بده، چه کار کنه. خب مقتضای اطلاق مقامی از اینکه امام راه کاری معین نکرده برای اینکه چه کار بکنه، معلوم شد هر کاری که تا حالا میکرد اونو امام راضیه. نعم مقتضا اطلاق حل مقامی انه یعمل نفس ما یعمله قبل وصول المتعارضین الی. مقتضای اطلاق مقامی این روایت اینه که این رجل همون کاری که عمل میکرد رو عمل بکنه قبل از اینکه دو خبر متعارض بشه، قبل از اینکه این دو نفر دو تا روایت بهش نقل بکنن این آقا سرگردان بشه چه کار میکرد؟ همون کارش ادامه بده، اون دو تا خبر رو نادیده بگیره، کارش ادامه بده تا امام ملاقات کنه و حقیقت رو پیدا کنه. خب چرا میگیم اگر امام عمل دیگری غیر از این عملی که این آقا از اول داشت امام داره و باید داره باید میفرمود؟ نفرموده نداره. از لو کان الذی یلزمه شیئا آخر لاشار الی. اگر شیء دیگری یعنی عمل دیگری براش لازم بود برای این رجل، لاشار الی، امام بهش اشاره میکرد. خلاصه این رجل بعد از که خبر متعارض اومده سرگردان شده و امام در این مدت که خدمتش برسه باید چه بکند؟ باید اشاره میفرمده، نکرده، معلوم میشه امام راضی به همون عمل قبله. خب اینم بحث قاعده تأخیر که مصنف قبول نکردن. اما بحث بعدی التعارض بین الاصول العملیه ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطاهرین.